پنجشنبه 23 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر است با 11 ماه آوریل 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. خوشحالم که بعد از یک بیماری نسبتاً طولانی، یک سرماخوردگی عجیب و غریب، بار دیگر میتونم در خدمتتون باشم. هفته پیش متاسفانه نتونستم برنامه داشته باشم و دوستان زیادی هم به این بلیه دچار شدند. خبرهایی رو که در مورد همکارانمون میرسه هر روز بسیار ناراحت کننده و غمگین کننده هست. همکار خوب و مبارزمون حسین فرجی رو از دست دادیم. با تمام وجودم خدمت همسر محترمشون بی خانم و فرزندان برومندش نوجن و نینا تسلیت عرض میکنم و براشون آرزوی تحمل میکنم و به هر حال شرایط جسمیش به یه صورتی رسیده بود که خودش اظهار علاقه میکرد که لوله ها و وسایل ساپورت پزشکی رو ازش برده. خبر دیگر، به دنبال خبر فوت دکتر منوچهر مرجان که سال پیش در همین اوان اتفاق افتاده بود، متاسفانه دختر جوان او هم به طور عجیب و غریبی به خاطر احتمالاً سکته قلبی، ماسیف هارت اتاک، از بین ما رفت. مرمر مرجان، این خانم واقعا دوست داشتنی، شخصی که مطب همسر پزشکش رو اداره میکرد، به مادر و خواهر بیمارش رسیدگی میکرد و علی‌رغم دست پوری که در این زمینه ها داشت، لحظه ای از یاد دوستان و تلفن زدن و احوال پرسی از اونها غافل نمیشد. یادش گرامی باد. عرض کنم حضورتون که در صحنه سیاست خاورمیانه شرایط غم‌انگیز نوار غزه، حمله‌ای که اسرائیل هنوز به عهده نگرفته ولی تردیدی درش نیست که این حمله رو اسرائیل انجام داده، به ساختمان مجاور سفارتخانه جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن بیش از 5 تن از سرداران سپاه جمهوری اسلامی که به طور قطع برای خوشبش اونجا نیامده بودند و خب اطلاعات دقیقی که اسرائیل همواره داشته در مورد این افراد و کارهایی رو که در گذشته کرده، از بین بردن دانشمندان اتمی ایران، عرض کنم حضورتون، و سایر اقداماتی که دولت اسرائیل کرده و هرگز هم به عهده نگرفته، ولی خب مشخص است که از کجا سرچشمه میگیره، رجزخانی های آقای علی خامنه ای و صحبت هایی که کرده طی این چند روز گذشته و نگرانی که وجود داره که هر آن ممکنه که علی خامنه ای برای حفظ موقعیت خودش در بین طرفدارانش و در بین سپاهیان و بسیجی ها و گروه هایی رو که بیشتر گروه های تروریستی هستن ممکنه وجه خودش رو از دست بده، گفته میشه که احتمال زیاد هست که دست به یک حمله بزنه، کجا و چطور معلوم نیست. به هر حال دولت اسرائیل به حالت آماده باش در آمده، سفارتخونه هاشو در نقاط مختلف دنیا به حالت آماده باش در آورده و تهدید کرده که اگر از داخل خاک ایران حمله ای بشه به خاک اسرائیل، پاسخ دندان شکنی خواهد داد به اون حمله. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا دوباره این یک رجزخانی و تهدید پوچ بوده از طرف جمهوری اسلامی، یا اینکه واقعا برنامه‌هایی رو دارن برای همونطور که عرض کردم حفظ موقعیت علی خامنه ای. شرایط داخلی امریکا هم که با به اصطلاح وضعیتی که جو بایدن داره که ایراد زیادی میگیرن به خاطر کهولت سنش و همچنین اتهامات عدیده‌ای که به دونالد ترامپ وارد هست و اینکه دوشنبه پیش رو باید در یک دادگاه حضور به هم برسونه و علی‌رغم تلاش زیادی که کرد که این دادگاه رو به تعقیب بیاندازه تا اینجا موفق نشده. وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم، در خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ خواهم بود. با سپاس از همراهیشون با من و اینکه بار دیگر دعوت من رو پذیرفتن و براشون بهترین ها رو آرزو میکنم و چون اولین بار هست که بعد از عید نوروز در خدمتشون هستم، نوروز رو به ایشون و خانواده محترمشون تبریک عرض میکنم. سلام آقای دکتر فرهنگ.
سلام بر شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که سال نو برای همه ایرانیان امید آزادی ایران و رهایی ایران از بند فاشیسم ولایی رو به ارمغان بیاره.
امیدواریم، جز امید آقای دکتر کار دیگه نمیتونیم بکنیم و باید ببینیم کار به کجا میانجام. دکتر فرهنگ، علی‌رغم تمام این عملیاتی که اسرائیل طی سالیان انجام داده و خب اقدامی که دونالد ترامپ انجام داد با از بین بردن سردار قاسمی، این حمله‌ای که شد به این ساختمان واقعا گفته میشه که ضربه شدیدی خورده به جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و به تهاجمیش. آیا واقعا فکر میکنید این میتونه ضربه‌ای باشه که یه مقداری این رجزخانی ها و یه مقداری این کارهای تروریستی رو که جمهوری اسلامی چه مستقیم چه غیر مستقیم از طریق نیروهای نیابتیش داره در جای جای دنیا انجام میده، به خصوص در منطقه خاورمیانه، حمایت از گروه داعش، حمایت از حمایت غیر مستقیم از گروه داعش و سایر گروه های نیابتیش که در جای جای دنیا دارن فعالیت میکنن، در یمن از حوثی ها و نوار غزه که به طور قطع آنچه که اونجا اتفاق افتاد با کمک جمهوری اسلامی، سلاحایی که جمهوری اسلامی در اختیار حماس گذاشته بود، اینا رو به چه صورت میبینید؟
ببین، ما قبل از اینکه قضاوت ارزشی راجع به سیاست خارجی ایران بکنیم، که قضاوتی که مربوط به نفی و نقض منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایرانی، قبل از اینکه بخوام مسائل بپرسیم که ایرانی ها اون رو خیلی خوب میدونن و دائم راجع بهش صحبت میکنن و هیچ کمبود به اسناد و مدارک و شواهد وجود نداره، برگردیم به اون چیزی که هست با همه تلخی‌ها، و اینه که جمهوری اسلامی به رهبری خمینی و خامنه‌ای اینا اعتقاداتی داشتن قبل از اینکه به قدرت برسن. اعتقاداتی بر ضد ملی‌گرایی بود و این محدود به ایران هم، در مصر، در کشورهای عربی دیگری هم این عناصر بودن، منتها این برای اولین باره که یک گروه اسلامی به قدرت رسیده، یعنی که کشوری رو کنترل میکنه، وگرنه از نظر ایده که بیان ملی‌گرایی رو بگن که بر ضد اسلامه و در واقع بخوان امت‌سازی بکنه، یعنی ایجاد امپراتوری اسلامی که مرز ملی رو به رسمیت نمیشنه. این اعتقاد بود که نوشته های خمینی و سخنرانی های متعدد او و به اصطلاح میخواستن امت سازی بکنن، و یکی از این راه هایی که میخواستن این دارو نبکنن از نظر تاکتیکی نیاز مبرمی به دشمن دارند، یعنی این فقط هم که حتی تمام رژیم های تمامیتگرای مطلق‌اندیش به طور اجتناب ناپذیر دائم دارن از دشمن صحبت میکنن، که این صحبت از دشمن هم اهداف داخلی داره و هم در رابطه با سیاست خارجی نقش مهمی ایفا میکنه. واقعیت هم اینه که این اعتقادات و خرافات و اوهامی که ایرانی ها در آغاز این انقلاب در حریم سیاست خارجی دنبال کردن، انقدر با واقعیات در تضاده، انقدر با عرف و سنت و رفتار و بینش های روابط بین المللی در تضاده، که به نظر من خود ولایت مطلقه فقیه و خامنه ای و یا قبلا خمینی اینا گرفتار بحران هایی شدن که خودشون هم نمیدونن چجوری میشه از این بحران ها بیرون اومد. مثلا این که بعد از 45 سال که اینا سعی کردن اختلاف بین اسرائیل و مردم فلسطین رو تبدیل بکنن به اختلاف بین اسرائیل و اسلام و خودشون رو به عنوان رهبر اسلام انقلابی در برابر اسرائیل قرار بدن، واقعیت امر اینه که تهدیدات رژیم ولایت فقیه علیه اسرائیل که باید نابود بشه، سرطانه، باید از جغرافیا حذف بشه، اینا هیچ ارتباطی با توانایی ولایت مطلقه فقیه نداره، کوچکترین ارتباطی نداره، برای اینکه اسرائیل هر گونه تقابلی که بخواد رو در رو و به طور به اصطلاح سنتی نظامی بین اسرائیل و ایران اتفاق بیفته، 100% آمریکا هم آلوده خواهد بود و ضدیت باره توانایی وجود نداره. ولی این تبلیغات تو 45 ساله که دارن میکنن و نمیتونن ازش بیرون، همونطور که تبلیغات اسلامیزه کردن فرهنگ و به سر آموزش و حتی به سر تفریح و به سر انترتینمنت و همه اینا رو خواستن اسلامی و همونطور که در ایران در داخل کشور با بحران روبرو شدن و نتایج عملشون درست عکس انتظارات اونا بوده، در حریم سیاست خارجی هم همین واقعیت پیش اومده و اینها برای ادامه این کار در این 45 سال صدها بیلیون دلار ثروت ایران رو به نیروهای نیابتی خودشون دادن که بخوان این ایدئولوژی، یعنی این به اصطلاح این سیاست خارجی تهاجمی و ایدئولوژیک از یک طرف، ولی در این حال که هم سیاست تهاجمی و ایدئولوژیک از یک طرف داشتن، از طرف دیگه هم همونطور که خمینی گفت حفظ نظام اوجب واجباته. بنابراین هر وقت که تضادی بین امنیت امنیت رژیم ایجاد میشه و سیاست خارجی این امنیته که برنده میشه. یعنی هر وقت یه خطری متوجه ثبات رژیم هست میتونن به راحتی تمام ادعاها و تبلیغاتی رو که مدت ها میکنن اونا رو کنار بذارن، مثل کاری که خمینی در رابطه با عراق کرد که بعد از اینا توی این چارچوبه که ما بعد سیاست خارجی ایران رو مورد تحلیل می‌کنیم. خودشون هم دقیقاً نمی‌دونن بعد می‌خوان چیکار بکنن. الان همین سوالی که شما مطرح کردید، تمام تبلیغاتی که بر ضد اسرائیل می‌کنن، خب اسرائیل سخت از نظر من دولت کنونی اسرائیل، نتانیاهو و دولت ائتلافی دستراسی سخت علاقمندن که ایران وارد جنگی بشه که آمریکا در اون جنگ به طور اجتناب ناپذیر نقشی خواهد داشت و هدف اصلی دولت کنونی اسرائیل نابود کردن برنامه هسته‌ای ایرانه. یعنی اگر یک نگرانی قابل فهم نسبت به ولایت فقیه وجود داشته باشید، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای اروپا، برای آمریکا، برای دیگر کشورهای منطقه، یعنی که ایران با غنی کردن اورانیوم تا حتی 60% بر مبنای تحلیل هایی که ما در به اصطلاح رسانه های معتبر علمی میخونیم، ایران داره نزدیک میشه به توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای. بنابراین اسرائیل سخت علاقمند به این هست که جنگی ایجاد بشه که آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عربی بتونن در برابر ایران قرار بگیرن و در موقع هدف اصلی حالا ارتش به ایران به نیروی نظامی به داخل کشور بفرستن یا نه اون سوال دیگری است، ولی از طریق بمبارون بتونن تأسیسات هسته‌ای ایران رو به کلی نابود بکنن، برای اینکه خطر اساسی که میبینن از اونجاست و جلوگیری کردن از کمک‌های نظامی و اقتصادی به نیروهای نیابتی خودشون در منطقه. ولی در حال حاضر نه آمریکا این جنگ رو میخواد، نه ایران این جنگ رو میخواد، نه کشورهای اروپایی این جنگ رو میخواد، برای اینکه نمیدونن نتایجش چه میتونه باشه، تا چه مدت میتونه ادامه پیدا بکنه. اینه که رژیم جمهوری اسلامی به همین دلیل هم است که تبلیغات زیاد میکنن و نیاز به دشمن رو روش تاکید میذارن. برای نیاز به دشمن رو به دائم روش تبلیغات کردن، یکی اینه که مردم ترس ایجاد بکنن در روابط بین‌المللی. وقتی مردم یک کشوری رو میترسونن از اینکه امکان داره به اونها حمله بشه، هدف اونها اینه که اینا بتونن نگرانی ها و ناراحتی ها و گرسنگی و بیابی و بیخانمانی که گرفتارش در داخل کشور، اینا به حاشیه کشونده بشه و وحشت از جنگ جانشین مصیبت هایی باشه که اقتصاد ولایت فقیه برای مردم درست کرده. یعنی خودشون هم نمیدونن، یعنی که نیروهای خود به نظر من تجدید کنندگان خارجی که میخوان سیاست خارجی ایران رو بر مبنای منطق و اصولی وارد تجزیه و تحلیل قرار بدن، به نظر من اشتباه میکنن. ما در برابر رژیمی قرار گرفتیم که خودش گیج و به طور کلی در بنبستی قرار گرفته که نمیدونه چگونه از این بنبست میتونه فرار کنه.
دکتر فرهنگ، به دنبال حمله ای رو که اسرائیل کرد به اون ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، مردم در ایران جشن گرفتن عده زیادی، به هم شیرینی تعارف کردن و در واقع خیلی آرزو میکنن که آرزوی بدی هم هست که یا امریکا یا اسرائیل به ایران حمله بکنه و این نکبتی رو که مردم دوچاره شدن از بین ببره. فکر نمی کنید که الان در داخل رژیم ریزش هایی دیده میشه که این ریزش ها برای شخص خامنه ای نگران کننده است؟ و اینکه اشاره کردید حفظ نظام اوجب واجبات هست، الان شده حفظ علی خامنه ای اوجب واجبات، اینطور نیست؟
به احتمال زیاد. واقعیت امر اینه که هر گونه به اصطلاح حمله نظامی به ایران فاجعه‌ای برای مردم ایرانه، فاجعه‌ای برای رفاه و امنیت توده های مردم خصوصا. و به نظر من امروز نه اروپا نه آمریکا نه اسرائیل در صدد این نیستن که نیروی زمینی نظامی به ایران بفرستن و بخوان رژیم رو تغییر بدن. چرا؟ برای اینکه این کار رو در عراق کردن، در سوریه تا حدودی کردن، در لیبی کردن و افغانستان کردن و نتایج اونها فاجعه بار بوده. یعنی سیاستمداران اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیدن، حالا ما چه باشون موافق باشیم چه مخالف، در اثر تجربیاتی که داشتن به این نتیجه رسیدن که پایان دادن به فاشیسم حاکم بر ایران مسئولیت مردم ایرانه و این مردم ایرانن و مبارزین سیاسی هستن که باید با ایجاد ائتلاف سیاسی و فعالیت سیاسی این رژیم رو از بین ببره، در حالی که حمله نظامی به ایران میتونه به ضرر این عناصر تمام بشه. و حمله نظامی به ایران یک کشوری که 83 میلیون جمعیت داره و کشور بسیار بزرگیه، کشوری که کوهستانهای وسیع داره، کشوری که 250 هزار سرباز در سپاه پاسداران داره، یه ارتشی داره، نیروهای دیگه شخصی داره، یه گروهی هستن که به هر حال در جنگ داخلی این که جهان غرب حالا چه اسرائیل و آمریکا بتونن ایران رو با بمبارون نهادهای امنیتی اقتصادی ایران رو نابود بکنن این توانایی رو دارن، ولی در عین تمام این کارها الزاماً رژیم رو نمیتونن تغییر بدن. تنها به شکلی میتونن رژیم رو تغییر بدن که 1 میلیون سرباز بخوان بفرستن به ایران و معلوم نیست برای چه مدتی اینها باید اونجا بمونن. این بنده دارم منافع خودشون، حالا ما چه مخالفیم و چه موافق، این یه واقعیتیه که در واقع در تجزیه تحلیل‌های منظم تمام آمریکایی‌ها مطرحه. این یه واقعیتیه، ولی از این که میتونه این حمله اسرائیل برای اینکه ایران توانایی کمک اقتصادی و نظامی به گروه های تروریست داره، حماس یک تشکیلات تروریستی است بدون وجود چرا. این گروه های اسلامی تندرو این خیلی جالبه که حماس از نظر به اصطلاح ارزشی و از نظر اسلامی دقیقا همون سیستمیه که داعش بوده، منتها داعش بر ضد نیروهای شیعه در داخل اونجا بوده، اسرائیل و ایران و آمریکا همه با هم همکاری کردن بر ضد داعش. حماس هم با نظر ارزشی و نظر توجه به حقوق انسان‌ها ضدیتش با حقوق بشر عین داعشه، منتها در اینجا چون دشمنی با اسرائیل میکنه ایران داره با این گروه همکاری میکنه و به اینها کمک‌های عظیم اقتصاد میگم اینا گیر کردن. یعنی واقعا خودشون هم مثلا خیلی جالبه که اومده خامنه ای سخنرانی کرده و میگه که حمله اسرائیل به سر کنسولگری ایران و ضد سنت و
حمله به خاک حمله به خاکمون.
خب این اگر این درست باشه، جمهوری اسلامی کشوری بوده که در اونجا به سفارتخونه بریتانیا حمله کرد، به آمریکا حمله کرد، به عربستان سعودی حمله کرد، در حتی در عربستان سعودی یک نفر کشته شد، یعنی گروگانگیری کردن و به طور کلی فاجعه ای که واقعا چه ضرر عظیمی برای جامعه. خودشون در واقع این نقش رو بازی کردن و اگرم به نوشته های خمینی و سخنرانی های خامنه‌ای توجه بکنیم، اینا اصلا کوچکترین ارزشی برای حقوق بشر و سنن و قوانین بین المللی قائل نیستن. ولی خب این چرت و پرتار اونجا سخنرانی هایی که میکنن، میگم برای عوام فریبی داخلیه. اینه که خودشون هم گیر کردن این خطر هست. اسرائیل چیکار میکنه؟ میاد رهبری، فقط در داخل کشور تعدادی از رهبران اینا رو ترور کرده، قاسم سلیمانی رو ترور کردن، در داخل هم میکنن. از نظر حقوقی کاری که اسرائیل داره میکنه برخلاف قانونه بدون چون چرا، ولی مسئول این کار ایرانه، مسئول این کار رژیم ولایت فقیه که زمینه درست کرده اسرائیل رو به نابودی، تهدید میکنه به تروریست های ضد اسرائیلی کمک میکنه و نتیجهش اینه که اسرائیل هم عکس العمل نشون میده و دیدیم این عکس العمل ادامه داشته 45 ساله. این واقعا فاجعه ایه که بر سر مردم ایران اومده، ولی پاسخ این فاجعه به وسیله خارجی ها داده نمیشه، بلکه ایجاد ادامه مبارزه بر ضد این رژیم و ایجاد تشکیلات داخل خارج کشور. کی و چگونه ما نمیدونیم، ولی این مبارزه ادامه داره، خصوصا در داخل کشور. اینه که تد کسانی که فکر میکنن آمریکا یا اروپا یا اسرائیل توانایی اینو دارن که رژیم ایران رو تقریبا میتونن جامعه ایران رو نابود بکنن، ضرر عظیم اقتصادی و امنیتی به مردم ایران بزنن، ولی تغییر رژیم نیاز به ابزاری داره که هیچ یک از این کشورها آماده استفاده از اون ابزار نیستند.
خب دکتر فرهنگ، بعد از اون جنبش آزادی خواهانه زن زندگی آزادی، امید فراوانی در بین افراد به وجود آمده بود که در واقع کشورهای خارجی مثل امریکا یا اتحادیه اروپا اگر که حمایت نمی کنن، لااقل به گفته معروف شر نرسونن، ما رو به خیر اونها امید نیست، شر نرسونن، یعنی آب به آسیاب جمهوری اسلامی نریزن. الان صحبت میشه که مقامات جمهوری اسلامی در عمان دارن با مقامات امریکایی مذاکره میکنن.
این ببینید، توجه داشته باشیم که هدف آمریکا، هدف اتحادیه اروپا و حتی هدف اسرائیل در درجه اول خونسا کردن برنامه هسته‌ای ایرانه.
بله.
و اگر ایران حاضر نباشه که از راه دیپلماتیک این هدف رو بتونن به نتیجه برسونن، به نظر من در اون موقع جنگ به معنای حمله به ایران و نابود کردن تأسیسات اقتصادی و نظامی و اتمی ایران اجتناب ناپذیر میشه. یعنی اگر یک پیشرفت در ایران برای منطقه و سطح و اروپا، حتی روسیه و چین توجه داشته باشیم، اجتناب ناپذیره، دقیقا اتمی شدن ایرانه. چرا؟ برای اینکه اگر ایران بخواد در اون طریق پیش بره، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، یعنی منطقه میتونه به طور کلی به دنبال بمب هسته‌ای. اینا به این دلیله که اندازه منافع خودشون، یعنی من میخوان از راه مذاکره این مسئله رو حداقل کنترل بکنن. اگر نتونن، به امید کنترل بکنن، به امید این که در آینده رژیمی سر کار بیاد که در چارچوب منافع ملی کشور به اتمی شدن کشور خاتمه بده. ولی این هم توجه داشته باشیم که اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه در رابطه با بحران‌سازی و تنش‌سازی ایران در منطقه مشکل دارن، و پاسخ دادن به این مشکل این نیست که بگیم ارتش بفرستن یا راه حل ساده. اونا همه گرفتارن. ایران خطری برای امنیت اونها در حال حاضر نیست. خطری که وجود داره از طریق کمک کردن به تروریست‌های به صدا حامی خودشون در منطقه است، که فقط هم شیعه نیستن. توجه داشته باشیم که هم از یه طرف سیاست دو تا اصل هست که با در نظر بگیریم برای فهم سیاست خارجی ایران، یکی تهاجمی بودن و ایدئولوژیک بودنشه، و یکی دیگه تجزیه تحلیل‌های غربی روزنامه‌ها میگن واقع بینی، فرصت طلبی یا تد دروغ یا هدف وسیله رو توجیه میکنه، به این معنا که کوتاه میان هر وقت که خطری در برابرشون وجود داشته باشه کوتاه. و به این دلیل هم است که من معتقدم ایران هیچ اقدام اساسی علیه اسرائیل نخواهد کرد. هیچ بعید نیستش که یک پاکستانی یا یک عراقی یا یک سوریه‌ای یا یک افغانستانی که طرفدار اینهاست پیدا بکنن که بخواد دست به اقدام تروریستی به یک سفارتخونه اسرائیل در جایی بزنه، ولی نه به این معنا که به ماهیت امنیت اسرائیل لطمه بزنه و اون به طور اجتناب ناپذیر در برابر عکس‌العملی قرار بگیرن که آمریکا هم در اون عکس‌العمل شرکت خواهد کرد و رژیم به هیچ وجه حاضر نیست که ثبات و بقای رژیم رو به خطر بندازه.
ممنونم دکتر فرهنگ. وضعیت نوار غزه روز به روز اسف انگیزتر میشه. چند نفر از کسانی که در اون آشپزخانه جهانی رفته بودند برای رسوندن غذا به افراد اونجا مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل البته عکس العمل این چنینی نشون داد که اشتباه شده و اظهار پشیمانی کرد و معذرت خواهی کرد و اون کسانی رو که این حمله رو موجب شده بودن از کار برکنار کرد. ولی خب این ماجرا الان ادامه داره و این مسئله‌ای که نتانیاهو شخصاً با ایجاد یک کشور فلسطینی در جوار اسرائیل 100% مخالفه و جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه و بعد نقشی رو که الان میبینیم روسیه و چین دارن در ایران ایفا میکنن که دارن مملکت رو تاراج میکنن و قرارداد 25 ساله‌ای که معلوم نیست مفادش چی است با چین، تمام اینا علامت سوال‌های بزرگی است که در مقابل مردم ما وجود داره و واقعا معلوم نیست کار به کجا بیانجامه. برداشت شما از مجموعه این مطالبی که عرض کردم خدمتون چیه؟
برداشت من اینه که پاسخ دادن یعنی تنها امیدی که بخواد پایان بده به فجایعی که ولایت فقیه در این 45 سال در داخل خارج کرده تغییر رژیمه. به نظر من هیچ بدیل راه دیگری وجود نداره و به نظر من امیدهایی در این رابطه هست. در درون خود رژیم اختلافات بسیار زیاد شده، برای عده‌ای هستن که فکر میکنن ادامه وضع کنونی میتونه به صورت ثبات و امنیت رژیم رو به خطر بندازه، حتی تو خود آخوندها، حتی در کسانی که به هر حال سالها و سالها با این رژیم همکاری کردن امروز زبان به انتقاد. ولی اون چیزی رو که ما نمیدونیم، اون چیزی که ما نمیدونیم و به نهایت مهمه در رابطه با اینکه ایران، اینه که در داخل سپاه پاسداران این 250 هزار نفری که خودشون، خانواده هاشون، اقوامشون اینها برخوردار شدن، رژیم ایران یک طبقه حاکمه جدید درست کرده که این طبقه حاکمه جدید با کمک سپاه پاسداران ادامه وضع کنونی رو به اصطلاح داره. امید این که آیا بعد و این تپ سپاه پاسداران همه مردم ایران هست. این که ما صحبت از مردم ایران میکنیم، اینا هم جز مردم ایران هست. آیا بعد از امروز خامنه ای که از آغاز این انقلاب با سپاه پاسداران همکاری داشته و نقش بسیار مؤثری در ساختار اینجا رهبر اینها داشته، اگر وقتی اون صحنه رو ترک میکنه، امید اینه که در درون سپاه پاسداران اختلافی ایجاد بشه، یعنی کسایی باشن که مقداری احساسات ملی و منافع مردم رو بخوان در نظر بگیرن که اونها بتونن با مخالفت عظیمی که در جامعه ایران و ضد این رژیم ایجاد شده همکاری بکنن. ولی امروز مخالفت با ایران مخالفتی نیستش که به خودی خود مسلح باشه، مگر اینکه از درون ارتش یا سپاه پاسداران نیروهایی باشن که بخوان در چارچوب منافع ملی، و این به نظر من خواب و خیال نیست، این میتونه اتفاق بیفته و منتها بعد از اینکه خامنه‌ای صحنه رو ترک بکنه، حالا کی و چگونه ما نمیدونیم. ولی این مشکل، این واقعا فاجعه ای که در ایران اتفاق افتاده و تظاهرات خیابونی تا زمانی که نیروهای امنیتی و سرکوب ایران متحدن و تحت کنترل یک متقندیش فاشیست مثل خامنه‌ای هستن، موفقیت برای اونا بسیار بسیار سخته. ما مبارزات داخل در تاریخ خاورمیانه، من یک نمونه ندارم که در تظاهرات خیابانی 700 نفر کشته شده باشن، 2500 نفر زخمی و 22 هزار نفر دستگیر و تعداد افرادی که حتی تیر به چشمشون زدن و کورشون کردن. یعنی جنایات این رژیم بر ضد مردم بی سابقه است، نه در تاریخ ایران بلکه به نظر من در تاریخ منطقه خاورمیانه. بی سابقه است و به همین دلیل این جنایات ایران در منطقه خاورمیانه هم ادامه داده در رابطه با دفاع از بشار اسد. این هم این مشکلی هست، ولی همونطور که ما بارها در این رابطه صحبت کردیم، ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم باید به دنبال این باشیم که بدیل این رژیم یک ائتلاف نیروهای آزادی خواهه. در اون خط ما بتونیم حداقل به شکل نمادین که شده برای مبارزین داخل کشور که در اون استبداد زندگی میکنن بگیم که به ایرانی های طرفدار آزادی و حقوق بشر توانایی تشکیلات ائتلافی دارن که بتونه به اصطلاح زمین ساز تغییر و دگرگونی فاشیست به حاکم بر ایران باشه. این مشکلات زیادی، هیچ کس راه به اصطلاح جواب راحت و ساده‌ای برای مصائب ایران در حال حاضر وجود نداره.
ممنونم آقای دکتر فرهنگ. کار به جایی رسیده که محمود عباس رهبر PLO سازمان آزادی بخش فلسطین گله میکنه و میگه ما از جمهوری اسلامی میخوایم تو امور ما دخالت نکنه، کاری به کار ما نداشته باشه. یعنی کار به اینجا رسیده. معذالک ما میبینیم که شعارهای توخالی رو که طی سالیان جمهوری اسلامی در واقع حیاتش رو ادامه حیاتش رو نتیجه همین شعارهای بیهوده و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا گذاشته ادامه داره و تغییری در رفتار جمهوری اسلامی پیش نیامده.
ببین، برای اینکه ماهیت رژیم، همونطور که توضیح میدادن، ماهیت رژیم های تمامیت‌گرای استبدادی و فاشیستی که دقیقا ایرانه، ولایت فقیه، نیاز به دشمن دارند. یعنی تبلیغات اونها دائم تأکید روی دشمن میکنه، برای اینکه هم در داخل ترس ایجاد بکنن و همین که به اصطلاح بخوان سیاست تهاجمی و ایدئولوژیک خودشون رو به عنوان سیاست بازدارنده معرفی میکنن، که میگن هدف ما بازدارندگی دشمن برای حمله به ماست، deterrence، بازدارن. در حالی که در دنیای واقعیت رژیم ایران به هیچ وجه طرفدار deterrence یا بازدارندگی منتقدین مخالفی نیست، بلکه سیاست 100% تهاجمی و ایدئولوژیک داره. منتها هر وقت که سیاست تهاجمی و ایدئولوژیک خطری برای بقای رژیم ایجاد میکنه، برای امنیت رژیم ایجاد میکنه، بلافاصله دست برمیدارن، برمیگردن به قول خمینی، زهر رو به صدا مینوشن. این کاری به سر این ماهیت رژیمه. از اون جهت توجه داشته باشیم که اون چیزی رو که محمود عباس میگه، ما در این مورد صحبت کردیم و امروز واقعیتی شده که مردم ایران هم ازش مطلع شدن. رژیم ایران با دست راستی های اسرائیل دشمنان وابسته به همن و یک خبرنگار به سن نویسنده نیویورک تایمز که در اونجا به اصطلاح آشنایی زیادی دارن، اونا صحبت از مثلا خامنه‌ای و نتانیاهو رو میگه، به اصطلاح انگلیسی میگه mutual dependency. چرا؟ برای اینکه نتانیاهو سالها و سالهاست که برای جلوگیری از ایجاد یک تشکیلات ملی فلسطین، یک تشکیلات متحد فلسطین، در نفاق انداختن و در تشتت بین فلسطینی ها فعال بوده. به همین دلیل هم است که نتانیاهو از حماس حمایت میکرد، نه به این دلیل که با حماس یکی باشه، بلکه حماس با موجودیت اسرائیل مخالفه، با موجودیت کشور مستقل فلسطین مخالفه. نتانیاهو هم دقیقا اون قسمت جلوگیری بکنه از این که مردم فلسطین. خیلی جالبه، عرفات، این تنها محمود عباس نیست، محمود عباس 50 ساله که با خشونت مخالفت کرده و مشروعیت اسرائیل رو هرگز زیر سوال نبرده و همیشه آماده مذاکره بوده، ولی نتانیاهو با دست راستی های اسرائیل اصلا به اون محلی نمیذارن. بالاتر از اون، موقعی که یاسر عرفات با اسحاق رابین در زمان پرزیدنسی کلینتون مذاکره کردن، طرفداران عرفات رو که به صورت نمایندگان فلسطین در ایران بودن اخراج کردن و داعشی ها رو بردن جای اونها نشوندن و روزنامه های ایران در اون زمان گفتن عرفات رو به عنوان جاسوس اسرائیل و دشمن اسلام معرفی کردن، چون نمیخواستن با مذاکره و صلح مخالفن. این از این جهت خیلی جالبه که دست راستی های اسرائیل و فاشیست های ایران، خصوصا مذهبی های، وقتی ما گوش میدیم و نوشته های دست راستی های مذهبی اسرائیل رو میخونیم، عجیبه که شباهت بسیار زیادی با ادعاهای دست راستی های مذهبی ایران دارن، منتها اونا آیه و سورشون رو از تورات میرن، اینا آیه و سورشون رو از اسلام و قرآن میارن، ولی همون حرفا رو میزنن. هیچ چیزی که ما حقیقت با ماست، حقیقت مطلق با ماست، ما گذشته رو میدونیم، حال رو میدونیم، آینده رو میدونیم و خداوند در واقع این حق رو به ما داده و کسی حق امکان جلوگیری از اون رو. دقیقا همون حرفا و مهملاتی که خمینی و خامنه‌ای و آخوندهای ایران میزنن، در اونام دقیقا همین افراد. اینا حدود 650,000 اسرائیلی الان در این مناطق شهرک‌های کرانه غربی رو تسخیر کردن و روزی نیست که فلسطینی‌ها در اون منطقه کن. فلسطینی‌هایی که نه اسلحه دارن و نه مشروعیت اسرائیل رو زیر سوال می‌برن مورد به صدا سرزنش و حتی کشتار قرار نگیرن. اینه که امید اینه که این تحول این فاجعه‌ای که ایجاد شده، فاجعه‌ای که یک سیستم تروریست فاشیستی مثل حماس علیه اسرائیل انجام داد و بعدن هم دست راستی های اسرائیل اومدن 34,000 فلسطینی رو کشتن و همه فجایع، امید اینه که هم در اسرائیل و هم در دنیای عرب بیان و این دست راستی های دو طرف رو بتونن کنار بذارن و وارد مذاکره بشن. این تقابل بین اسرائیل و مردم فلسطین 75 سال و شاید 100 سالی که ادامه داره و تا زمانی که موجودیت و حقوق یکدیگر رو نپذیرن و حاضر به همزیستی با همدیگه نشن، این جنگ ها ادامه داره. 15 میلیون انسان توی این منطقه زندگی میکنن، 7.5 میلیونشون یهودی هن، 7.5 میلیونشون مسلمون با یک اقلیت کوچک مسیحی. اینها فقط و فقط در صورتی میتونن همزیستی بکنن که مشروعیت ملی یکدیگر رو بپذیرن و تا کنون دست راستی های اسرائیل هرگز این کار رو نکردن و دست راستی ها و فاشیست های فلسطینی هم که میدونیم حماس رو درست کردن، الجهاد رو درست کردن و به طور کلی با هر گونه گفتگو و مذاکره مسالمت آمیز مخالفن. امید اینه که این جنگ، این فاجعه نوار غزه که الان 6 ماه ادامه داره، زمینه ای درست بکنه که فاشیست های طرفین، این دست راستی های اسرائیلی و فلسطینی، جای خودشون رو به کسانی بدن که حاضر به مذاکره هستن. فلسطینی ها نیاز به یک نلسون مندلا دارن.
دکتر فرهنگ، 4-5 دقیقه وقت داریم به پایان وقت برنامه، نظرتون راجع به اون چی که در امریکا داره میگذره چیه؟ کارهایی رو که آقای ترامپ داره میکنه، سعی میکنه دادگاه‌هایی رو که داره و جرامی رو که مرتکب شده و تعدادش بیشمار هست به طوری به تعقیب بیاندازه که بیفته تا بعد از انتخابات و وضعیت نامعلومی که جو بایدن داره، این رو به چه صورت میبینید؟
اولا در این سنجش افکار اخیری که پیش اومده، جو بایدن حتی چند به صلاح مقداری جلو افتاده، از هنوز نزدیکه، تردیدی نده. دموکرات در ترامپ طرفدارانی داره که اینا تغییر موضع نمیدن، بنابراین جمهوری دموکرات ها باید به دنبال رای دهندگان مستقل و خصوصا جوان ها باشن. تو سنجش افکاری که بین جوان‌ها بین حدود 18 تا 30 سال میکنن، 70%شون بر ضد ترامپ هستن، ولی در رای دادن اون به اصطلاح احساس مثبت و امیدوار کننده نسبت به بایدن رو ندارن. مبارزه اونجاست. من شخصا امید اینو دارم و فکر میکنم که دموکرات ها موفق بشن که ترامپ رو شکست بدن. من به زمان و یکی از کارهایی که به ضررشون مثلا سر همین مسئله سخت جنین که این زنان و جوانان آمریکا رو به شکل عجیبی بسیج کرده و خصوصا مثلا اومدن در اریزونا یه قانونی رو میخوان بیارن در رابطه با به سخت جنین که 150 سال قبل، یعنی که اصلا در اون موقع اریزونا اصلا هنوز ایالت آمریکا نبوده و تمام جمعیتش کمتر از 10,000 نفر بوده، زنا حق رأی نداشتن. یعنی یه عده در اون موقع دست راستی های خرافاتی مذهبی اومدن یه قانونی درست کردن 150 سال، یعنی که در خود اریزونا مبارزه وسیعی ایجاد شده. به من به طور کلی خوشبینم که در جامعه ای که بازه و رسانه ها آزادن و بتونن مردم رو متقاعد بکنن که ترامپ دشمن دموکراسیه. ترامپ دشمن دموکراسیه.
دکتر فرنگ، ما در امریکا آدمای استخوان‌دار و آدمهای شایسته و جوان فراوون داریم. فکر نمی‌کنید که عده‌ای از اینا از ترس آبروشون پا به صحنه سیاست نمیذارن؟
کاملا. علتش هم اینه که به طور کلی به خاطر این انقلاب اطلاعی، این سوشل میدیایی که درست شده، به هر حال زندگی خصوصی همه آدما میتونه مسائلی داشته باشه که وقتی مطرح بشه برای آدما حداقل مشکل روحی درست بکنه. برای تحت بله خیلی ها هستن که به این دلیل که هر کسی که بخواد وارد سیاست بشه و اگر نقش مهمی ایجاد بکنه زندگی خصوصی این میشه داستان روزنامه ها و داستان سوشال میدیا. این هم باعث شده که یه عده‌ای هستن در آمریکا که نمیخوان وارد به عنوان نمایندگان آمریکا تو فعالیت های انتخاباتی شرکت بکنن. و به هر حال این هم متاسفانه در اروپا هم داره در اون طریق پیش میره. یعنی این سوشل میدیا هم یک جنبه مثبت داره از جهت اطلاعات و هم یک جنبه منفی داره از جهت ایجاد کردن وضعی که انسانها نمیتونن احساس رضایت بکنن از فعالیت سیاسی عام و مبارزات انتخاباتی.
آقای دکتر فرهنگ بی‌نهایت ممنونم از شرکتتون در برنامه. مثل همیشه از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم. از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه و حمایت از رسانه‌های فارسی زبان، نوشتاری، دیداری، شنیداری وظیفه همه ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.